باش شد دوستان. خیلی ممنون. اولا سال جدید رو به همه کسایی که سالشون جدید شده تبریک میگم. متاسفانه سال جدید برای زنان افغانستان به خوبی شروع نشد و با یه همچین فاجعه‌ای روز پنجشنبه دو روز قبل از عید نوروز ما شاهد واقعا سختی‌ترین برخوردا با یه زنی بودیم که خودش هم در واقع مذهبی بود و می‌خواست بره مدرسه یا دانشکده عالی شریعت بخونه و به خاطر اختلافی که با این جادوگران و دعا نویسان و تعویذ نویسان درگیر شد به بدترین وجهی در واقع لینچ شد، بهتره بگیم لینچ شد. چیزی که تکون دهنده هستش این نیستش که چرا پلیس دخالت نکرد نجاتش نداد یا چرا مردم سنگ انداختن. چیزی که خیلی تکان دهنده هست جمعیت هزاران نفری هستش که همه موبایل به دست و حتی توی یه صحنه یه نفر که سنگ دست راستش بود دست چپش موبایل بود داشت در این لذت همگانی مردانه شرکت میکرد. خشم نبود دوستان عزیز. شما یه چند بار این فیلم ها رو ببینید. من بودم یه کلیپی درست کنم به یاد فرخنده و تمام صحنه ها رو با سرعت یواش دیدم. عکس ها هم برای بچه هیومنز واچ فرستادم و یک لذت همگانی در درندگی و یک غریزه خیلی قدیمی که از دوران قبل از تاریخ رو شما مشاهده میکنید توی فیلم که واقعا بیمار کننده هستش. مسئله تنها کسایی نبودن که جنایت کردن و دکاندارا که نفت آوردند روختن روی در واقع فرخونده که هنوزم زنده بود، چون اگر عکسای در واقع آتش نشانی رو ببینیم که داره جسدش رو میبره دستش به طرف آسمان هستش ولی پنجه نداره، یعنی هنوز زنده ببخشید زنده به آتش کشیده شد. مسئله این هستش که من و رفقای 8 مارس زمانی که حمله شد به افغانستان ما زنان تنها بودیم و ما اون موقع به درستی در کنار رفیق ما آذر درخشون گفتیم که ارتجاع جهانی باعث میشه که ارتجاع در منطقه تشدید بشه، یعنی اشغال افغانستان باعث میشه مرتجع‌ترین نیروها این بار به اسم قانونی نه به اسم قصد در واقع مثل طالبان قصد کشور به صورت قانونی تمام اینها قانون گذاری میشه. قانون گذاری هم که شده که اگر که واقعا فرخنده قرآن رو میسوزون یا مرتد بود حکمش بود 3 روز زندان، توبه اگه توبه نکرد حکمش اعدام بود دوستان. یعنی قوانین افغانستان به صورت کاملا قانونی پس از اشغال، یعنی در 14 سال اشغال افغانستان به دست انحصارات آمریکا، نیروهای ناتو 14 سال اینها تنها چیزی رو که ارمغان آوردن قانونی کردن در واقع تمام این قوانین شریعت اسلامی بود. و دیروز یا پریروز هم آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که رأی هم آورده توی این انتخابات، ایشون در واشنگتن گفتن که ما باید از طالبان که خیلی زجر کشیده و شکنجه دیده عذرخواهی کنیم. این تیتر اول در واقع روزنامه های خود افغانستان بود که ما باید از اینها از طالبان دلجویی کنیم. و جالبتر از این هم هستش که طالبان که در پاکستان نشسته مرکزه، سخنگوی طالبان در واقع سنگسار فرخونده رو قبیح دونسته و گفته ما مخالفش بودیم. خب به خاطر اینکه این مساجد که اخگر عزیز هم گفت 160 هزار مسجدی که این همه سرمایه گذاری شده 10 هزار مسجد در واقع هر روز و هر روز بلنگوهاش علیه زنان هستش. و یکی دوستمون من دست گرفتم برای اینکه سوالش فراموش نشه، مسعود عزیز، که گفتن که خب چاره چیه، ما دست میذاریم روی درد و مشکلات. چاره رو یه مشعل بزرگی که خیلی شولش تمام منطقه رو گرفت، زنان کوبانی نشون دادن. قبل از اون در 2011 زنان مصر نشون دادن، بعد از تجاوزی که در میدان تحریر به دختر جوانی شد، در پیروزی، در واقع پیروزی که بر علیه در واقع دیکتاتورشون بود، دختر جوانی همون میدان تحریر بهش تجاوز شد و زنها با چاقو یا کارد آشپزخونه و قمه اومدن تو خیابون که ما دیگه نمیذاریم. زنان کوبانی توی در واقع کردستان سوریه شرایط بدتری ندارن از زنان ایران یا افغانستان. و به نظر من به جایی که زنان جهان یا منطقه همبستگی داشته باشید یا در واقع متحد شوید، که خیلی هم به این شعار سازمان 8 مارس انتقاد شد از طرف رفقای چپشون که به نظر من بهترین شعار هست، الان باید گفت زنان جهان مسلح شوید، به خاطر اینکه در تمام کشورهای منطقه خاورمیانه شما میبینید که تمامش بنیادگرهای مذهبی همینجور دارن یا زنان رو میگیرن به کنیزی مثل داعش، یا اینکه زنان هیچ حق صحبتی ندارن، یا مثل ایران دارن دست و پا میبرن و اسید میپاشن به زنها، یا مثل افغانستان لینچ میکنن، آتش میزنن. به نظر من ما مجبور هستیم توی این کشورها همون سازمانهای محلی و منطقه‌ای به وجود بیاریم مثل کردها و از خودمون دفاع کنیم. و اصلا هم شوخی نیست. ببینی یک دختر مذهبی که شریعت خونده نقاب داره، دوستان نقاب داره و تمام جاهاش پوشیده هستش، با یک در واقع دستیسه به این طرز فجیع کشته میشه جلوی چشم مردمانی که واقعا دارن از کشتن یک انسان لذت میبرن. توی تمام فیلم های پسر کوچک افغانستانی بود که فقط گریه کرد و فرار کرد، بقیه شما صورت ها رو نگاه کنید، تمامشون در حال لذت بردن از این جنایت هستن. و دلیلش هم به نظر من هیچی نمیتونه باشه. من اینجا یک مطلبی بود که گفت در واقع این قتل به خاطر انباشته شدن نفرته، نفرت از سرخوردگی های جنسی، اقتصادی و اجتماعی. و ما نمیتونیم در مقابل این نفرت عمومی که علیه زنها هستش و جونشون هیچ قیمتی نداره، یعنی اصلا ارزان ترین جانها هستش توی منطقه، بشینیم و بگیم که خوب ما باید متحد بشیم. با کی متحد بشیم؟ ما تنها میتونیم با خودمون متحد بشیم. کسانی که در واقع سرکوب جنسی رو میفهمن چیه، تجاوز رو میفهمن چیه و در واقع دستشون رو به طرف ما دراز میکنن. من واقعا متاسف هستم که سال جدید رو ما اینجوری شروع کردیم، ولی این سال در واقع برای همه ما به این شکل شروع شد که در واقع با به کنیسی بردن زنان ایزدی و الان هم با در واقع لینچ کردن فرخونده. و فرخونده، دوستان عزیز، یک اصلاح طلب بود. فرخونده میخواست دست جادوگری و تجویز در واقع طلسم نویسی و دعا نویسی رو دست اینها رو کوتاه کنه از مساجد، چون فکر میکرد که این جزء شریعت اسلام نیست. ولی به قول آناهیتا و دوستان دیگه انقلابی ترین عمل رو انجام داد، چون در اون شرایط حتی علیه کلام مردان چیزی گفتن خودش نوشتن حکم مرگ خود انسان هستش. یعنی در جامعه‌ای که زنها هیچ حقی ندارن، یک زن مذهبی میره تو مسجد و اعلام میکنه که موافق یه همچین دعا نویسی نیست، تحمیق زنان هست، خالی کردن جیب زنان هست و به اون وضعیت این رو میکشم. من واقعا افتخار میکنم. من امروز قرار بود توی بحث رادیویی شرکت کنم با رادیو پیام، متاسفانه صدا نداشتم. یک خانم از افغانستان هم بودن به اسم سله قفاری که ایشون زیر تابوت که جسد فرخنده توش بود رو گرفته بودم و سخنرانی داشتم. اش به شجاعت اینها واقعا درود میفرستم. توی بدترین شرایط اینها نذاشتن که مردان زیر این تابوت رو بگیرن. ما بدون همبستگی جهانی، همبستگی خواهری نیست از ما دفاع کنه. تمام قوانین، شرع و عرف، همه چی علیه ما هستش در منطقه، به خصوص خاورمیانه، و ما از این وضعیت خلاص نمیتونیم بشیم بدون اینکه این همبستگی رو محکمتر بکنیم و سعی کنیم در شرایطی که وجود داره در کار محلی مناطقی رو آزاد کنیم. الان منطقه مسجد دوشمشیره زنها اصلا جرأت ندارن دیگه حتی برای دعا نویسی برن، چون الان بعد از اینکه در واقع اعتراض نهادهای مدنی شد اون منطقه، هر شب الان فیلمش اومده شبانه اینا راهپیمایی کردن شورای علما. من الان تموم کنم. شورای علما خب کی هستن؟ همین مولاها هستن و اخوندها هستن که اینا به خاطر در واقع اعتراضات مدنی زنان و گروه های دیگه حزب همبستگی ملی مجبور شدن که بگن نه ما درست نمیدونیم که این باید به دست قانون سپرده میشد و نباید لینچ میشد و سنگسار میشد. الان اینها شبانه راهپیمایی کردن و این مولاها هم همش دولت رو و ملت رو میترسونن که اگر که زیادی صداتون در بیاد در واقع مردم رو میریزیم به جونتون و میتونن هم بریزن متاسفانه، چون با این 160 هزار مسجد که 14 سال دارن ماخ جوانها رو به شستش مغزی میدن به سران جوان رو. خب بعدم اعلام کردن که اصلا این برنامه سنگسار به خاطر اون خانومی بوده که زره پوشیده و اعتراض کرده به دستمال کردن زنها. یه خانومی که بی بی سی هم باش صحبت کرد، یه دختر جوانی زره درست کرده، زره آهنی پوشیده رفته و به عنوان اعتراض که چرا تاچر میکنن، لمس میکنن زنها رو تو خیابانهای افغانستان. حالا الان این بامبول رو در بردن که به خاطر جامعه مدنی بود که فرخنده سنگسار شد، که احساسات مذهبی مردم زیر پا گذاشته شد. به هر حال من فکر میکنم که بهترین شعار امسال در نوروز برای منطقه خاورمیانه این باشه که ما باید مسلح شویم، به سلاح سرد مسلح شویم اگر نتونیم، و جلوی اینها رو، چون نه پلیس از ما حمایت میکنه نه کسی، باید مثل زنان کرد بکنیم. چاره کار فقط همینه و خارج از تمام اعتقادات مذهبی و آینی و گرایشات ایدئولوژی، همه اینها رو باید کنار بذاریم و الان توی شرایط باید سعی کنیم جان همدیگر و جان خواهرانمون رو حفظ کنیم. خیلی ممنون.
به یه نکته میخواستم اجاره بکنم. میدونم که دیر وقت هندوستان به زنان اونطوری وحشیانه تجاوز میکنن و توی پاکستان به شکل دیگه و توی ترکیه و توی افغانستان هم که متاسفانه ما بارها و بارها شاهد این نوع اعمال وحشیانه بودیم و خواهیم بود. یعنی تا زمانی که اینها روی کار هستن، این نیروهای مرتجع و زن ستیز هستن با کمک حامیانشون، مسلما این وضع هم ادامه داره. و همونطورم که روزه عزیز به یه نکته اشاره کرد، ما علاوه بر متحد شدن بر مسلح هم بشیم، چون در مقابل یک نیروی تا به دندان مسلح نمیشه با دست خالی جنگید، هرچقدر که صدای ما میتونه گوشهای اونا رو کر بکنه، ولی به هر حال در مقابل این نیروهای مسلح باید مسلح شد. و نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که حالا این توی کشورهای اسلامی، حالا تو همه کشورها این مساجدی که به هر حال برپا میشه و اینها زیاد هست، ولی توی کشورهای اروپایی هم اگه نگاه بکنیم، توی هیچ شهری ما نمیبینیم که چند تا مسجد یا کلیسا وجود نداشته باشه. و این افکار عقب افتاده و ضد زن رو اونجا تبلیغ نکنن، و میبینیم که چطوری از کشورهای اروپایی به نیروهای داعش میپیوندن. به هر حال اینها همه دردآوره، و تمام کسایی که به هر حال اولین قربانیان این افکار هستند در درجه اول زنانن متاسفانه. حالا نه اینکه اول مردم باشن خوبه، ولی خب زنان قربانیان اصلی این فجایع هستن. دوستان دیگه روی نکات بسیار مهمی انگوش گذاشتن و بحث کردن. مسلما این جلسه شروعی بود برای این بحث، ولی میتونه ادامه دار باشه که ما بتونیم در جلسات بعدی هرچه بهتر در رابطه با عملکردها و کارکردهای این ایدئولوژی که هستش، چون تنها مردان نیستن که صرفا به عنوان مرد بخوایم بگیم، بلکه پشت تمامی افکار این مردان ایدئولوژی هستش که همینطور تولید و بازتولید میشه، و نیاز هست که با ادامه مبارزه و متحد شدن ما و به این معضلاتی که به هر حال وجود داره تو هر نقطه از کره خاکی که ما داریم زندگی میکنیم، این میتونه راهگشا و نقش مهمی داشته باشه برای مبارزه‌ای که سرسختی که هر کدوم از ما میتونیم در روند زندگی و زندگیمون داشته باشیم در مقابل این نیروهای مرتجع و امپریالیستی.
سلام مجدد میکنم به همه دوستان، امیدوارم صدای منو داشته باشید. مرسی و تشکر میکنم از دوستانی که سهم گرفتن و هر یک بنابر نگاهی که به این قتل وحشیانه داشتن تلاش کردن که به هر حال هم اوضاع رو توضیح بدن و هم راه حل رو تا حدودی پیش بذارن. من واقعیتش دیگه تو بحث قبلی هم گفتم، الان دوستان دیگه هم صحبت کردن بر سر همین که تنها اون کسانی که فرخنده رو در واقع با چوب و سنگ و ماشین و موتور و نفت به قتل رسوندن، فقط اونها مجرم نیستن، بلکه تمام اون کسانی هم که وایسادن نگاه کردن، خندیدن یا نخندیدن، به طور کلی اونها هم در واقع همدست بودن. من یاد یه فیلم افتادم که حدود 15-16 سال پیش یک فیلمی رو درست کرده بودن که یه تعدادی به یک زنی تجاوز کردن تو اون فیلم، بعد یه تعدادی هم به هر حال داشتن تشویق میکردن اون متجاوزین رو، و خب فیلم بر سر این متمرکز شده بود که اون کسانی هم که مشوق بودن رو در واقع محاکمه کنه. حالا من اصلا به جنبندگی اون کاری نداشتم. خب ولی روزا هم سرش صحبت کرد، فکر کنم خب یک نکته مهمیه که روش انگوش گذاشته بشه که چرا انسانهایی وای میسن، که مردو در واقع چون زنی توشون نبود، مرد بودن همه، وای میسن و از کشته شدن یک زن به این شکل با این حد از خشونت در واقع دفاع میکنن و با عملکردشون در واقع این دفاع رو انجام میدن. خب چرا جامعه اینقدر به انحطاط رسیده؟ چه عواملی باعث شده که این جامعه اینطوری بشه؟ میدونی، یعنی سؤال اصلی اینه، پاسخ اینه که اون مناسباتی که حاکم کرده شده از زمان قدیم. من حالا به خیلی قدیم مدیما رو هم بر نمیگردم، حداقل با آگاهی که من دارم و دنبال کردم موضوع در واقع کشوری مثل افغانستان، شما نگاه کن از زمان همین یکی از دوستانم صحبت که از زمان حمله سوسیال امپریالیستی روس به افغانستان نگاه کنین، هر کدومش مثلا سوسیال امپریالیسم روس اومد دولت دست نشانده خودشو گذاشت، اگرچه مثلا حالا زنا میتونستن دانشگاهی برن، نمیدونم حالا روسری سرشون نکنن، چون به هر حال مسئله سوسیال امپریالیسم روس بود که به اصطلاح تو به اصطلاح مدرن بودن، ولی کماکان یکی از پایه‌های زن ستیزی توی همون دوره هم موضوع زنان بود. از اون دوره تا به کنون که نگاه بکنیم همواره برای اینکه اتفاقا نگاه بشه همون شعاری که بسیاری از ما قبولش داریم، معیار آزادی جامعه، آزادی زنانه، از اون زمانم نگاه کنیم تا به کنون میبینیم که موقعیت زنان هر روز بدتر و بدتر شده و خب این در نتیجه یک مناسبات بزرگتری هستش که این مناسبات تو سطح جهانی در واقع کشورهای غربی چگونه حمله کردن و چگونه یک کشوری رو داغون کردن، بمب‌ها رو تو سر مردم ریختن، یک دولت اسلامی آوردن با تفکرات بنیادگرایی، اشاعه تفکرات بنیادگرایی توی افغانستان و اینکه بتونن در واقع با تحمیق توده‌ها، با در واقع مسموم کردن تفکر توده‌ها، به خصوص توده‌های به هر حال کم سواد و غیره، اینها بتونن حاکمیت خودشون رو، انباشت سرمایه رو تضمین بکنن. دوستان گفتن خب سوالی که تر هستش اینه که چه کار باید کرد؟ امیلیا تر کرد که خب شرایط عین و ذهنی باید آماده باشه که بشه انقلاب کرد، چون که آن ناهیتا گفت تنها راه انقلابه. من از بحث آنهایی تا دفاع میکنم، چون تنها راه اینه که اون کسانی که مانع پیشرفت جامعه، مانع آزادی و برابری زنان هستن رو باید نابود کرد. شما حساب کنین برای از بین رفتن برقه، برای حق طلاق، حضانت، خواسته های پایه‌ای و اولیه زنان توی افغانستان با دولت، با نیروهای سرکوبگر و نیروهای سرکوبگر در واقع امپریالیستی که حافظ منافع این دولت دست نشاندشون هستن، زنان روبرو هستن. بنابراین باید از روی جنازه اینها حرکت بکنن. شرایط عینی نه تنها در افغانستان بلکه در بسیاری از کشورهای جهان آماده است. این شرایط ذهنی هستش که متاسفانه عقبتر از این شرایط عینی هست و این شرایط ذهنی هم باید چی بشه؟ در واقع باید ساخته بشه، منتها چون که شرایط ذهنی نیست به طور به اصطلاح سازمان یافته، یک حزبی که در واقع بتونه رهبری کنه، نمیتونیم اون وقت تن بدیم به این که بنابراین فقط به اصطلاح ما به افشای این ارتجاع و یا آن ارتجاع میپردازیم، مثلا بنیادگرایی رو فقط افشا میکنیم یا مثلا امپریالیست رو افشا میکنیم، یا نمیتونیم اجزاء کوچک یک نظام رو بگیریم و در واقع روی اونها سرمایه گذاری بکنیم. آنچه که افق، یعنی اون چیزی که در مقابل خودمون قرار میدیم اینه که این دو پوسیده، این دو قطبی که مثل یک در واقع مثل یک قده سرطانی به جون مردم افغانستان، به جون زن افتاده، این باید این قده سرطانی رو در واقع ریشه‌کن کرد. در غیر این صورت اگر بخواد روی این قده سرطانی فقط یک مثلا مرهم گذاشته بشه و یا یک نیشتری زده بشه، این خودش رو تولید و بازتولید خواهد کرد و این تولید و بازتولیدش، اولین جایی که این تولید و بازتولید میشه روی گرده زنان افغانستان هستش. خب من با این شعار کاملا موافقم که زنان جهان باید مسلح بشن، ولی قبل از هر سلاحی در دست باید سلاح، یعنی در واقع آگاهی اول باید کسب بشه، آگاهی که ما چه میخواهیم و به کجا میخواهیم بدیم. به هر حال نمونه هایی که توی تاریخ داریم علاوه بر مبارزات بسیار قابل دفاعی که زنان کوبانی کردن و یا زنانی که توی منطقه کردن یا تو کردستان ایران کردن قبلا غیر اینها، به هر حال اون زنانی که اون موقعیتی که تونست یک مقداری تغییر ایجاد بکنه، تونست در موقعیت زنان در واقع تغییری در راه رهاییشون ایجاد بکنه، خب واقعیتش از نظر من دو انقلاب سوسیالیستی بوده که به صورت نمونه توی چین و شوروی پیش رفتن. و اتفاقا ما یه چیز رو که اعتقاد داریم اینه که با سوسیالیسم و به اصطلاح انقلاب سوسیالیستی موضوع ستم هزاران ساله از بین نخواهد رفت، چون هنوز در اون جامعه طبقات و مبارزه طبقاتی وجود داره، هنوز به هر حال بسیاری از تضادهایی که از جامعه سرمایه داری وارد به اصطلاح این جامعه شده، کماکان اون تضادها، تضاد بین کار فکری و یدی، تضاد بین شهر و روستا، تضاد بین مرد و زن وجود داره و این خود این تضادهاست که اگر در راستای صحیحی حل بشه، اون وقت اینها میتونه شکوفایی تو جامعه بیاره. به واقع زنانه که توی انقلاب 1917 و انقلاب 1949 شرکت کردن، هم دستاشون مسلح بود و قبل از همه فکرشون مسلح بود، اون فکری که افق و یک دورنمای معینی رو در واقع گذاشته بودن. اون دورنما دورنمایی بودش که بابا ما یک جامعه میخوایم که به هیچ زنی و به هیچ انسانی ستم و استثمار نشه. با این دورنما بودش که اون وقت فکر رو دست خودشون رو مسلح کردن. آن چیزی که امروز برای زنان افغانستانی، زنان ایرانی، زنان تونسی و همه زنان جهان در واقع ما باید براش بجنگیم، کار کنیم، عرق بریزیم، اینه که فکر مسلح بشه و دست مسلح بشه برای از بین بردن تمامی مذاهبی که در سراسر جهان از غرب تا شرق گرفته زنان رو در واقع به فرودست‌ترین نیرو مبدل کردن و به طور کلی انسانها رو در ستم و استثمار قرار دادن. تمام مذاهب از جمله به اصطلاح بنیادگراهای اسلامی و تمام اون سرمایه‌داری، به اصطلاح دولت‌های سرمایه‌داری در جهان به خصوص غرب که با چپاول، با غارت و با انباشت سرمایه به طور واقعی زندگی میلیاردها انسان رو و توی به اصطلاح در رأسش هم به نظر من زنان رو، خونشون رو به شیشه گرفتن و بدون عقب افتادگی، بدون تحمیق توده ها، بدون در واقع این روابط عقب افتاده فکری و اقتصادی که تو کشورهای تحت ستم به اصطلاح به پیش میبرن، اینها نمیتونن انباشت سرمایه بکنن. زنان باید، زنان افغانستان همراه با زنان ایران و زنان سراسر جهان باید در واقع دشمن رو درست بشناسن. با شناختن دشمن که فقط این ملا و آن ملا نیست، این به اصطلاح مذهب و یا آن مذهب نیست، بتونن در واقع دستاشون رو از این زاویه در دست همدیگه قرار بدن و بدونن که با یک نظامی روبرو هستن در سراسر جهان که پایه‌های فرودستیش، یکی از پایه‌های در واقع تحکیمشون، یکی از پایه‌های سودندوزیشون، یکی از پایه‌های پیش به اصطلاح استحکام سرمایه‌داریشون ستم جنسیتی هستش. بدون در هم شکستن این ستم جنسیتی، بدون اینکه اول به رسمیت شناخت و در راهش مبارزه کرد، بدون این به هیچ عنوان ما نمیتونیم، هر انقلابی هم که بکنیم محکوم به شکست خواهد بود. بدون آگاهی زنان، بدون مسلح شدن زنان و برای مبارزه از بین بردن ستم جنسیتی و سایر ستمهای که در جامعه داره اعمال میشه، نژاد پرستی، نمیدونم استثمار و غیر و غیره، به هیچ عنوان هیچ زنی آزاد نخواهد شد و هیچ انسانی آزاد نخواهد شد. خیلی ممنون از وقتی که به من دادیم. مرسی.
من به خاطر گرفتاری هایی که داشتم این فیلم این جنایت رو من نگاه نکردم. خبر این جنایت رو یک پسر جوان افغان به من داد که وقتی این حادثه اتفاق افتاد از نظر روحی بیمار شد، یعنی واقعا قاطی کرد. این یعنی و تنها کسی هم نبودش که یه همچین وضعی رو پیدا کرد، چون که من شنفتم خب بسیاری از مردان هم همراهی کردن با زنان در این اعتراض و خب این خوبه. من یه نکته ای که به نظرم میرسه اینه که یه زمانی وقتی که این جماعت 1,000,000 امضا آش نظری میداد، غیر از این سازمان، دوستان سازمان 8 مارس یا برخی اندک دیگه، من اعتراضی ندیدم در سطح جنبش ببینم یه اعتراض قاطع که چرا آش نظری دارید میدید. ولی همچی که یه سازمانی میاد میگه زنان جهان برای درهم کوبیدن امپریالیستا و بنیادگرایان، نه برای دادن آش نظری، بیاید متحد بشید، چپ و راست صدای همه در میاد. خب اگه آدم درست نگاه بکنه نقشه چیه؟ نقشه اینه که مردم رو در مقابل مردم قرار میدن. یعنی این قتل به وسیله یک عده مردمی انجام شده نادان که منفعت بهشون داده شده، منفعت کذایی تو ستم بر زن. اینجوری دارن حکومت میکنن، مردم رو در مقابل مردم دارن قرار میدن. این با یعنی هم لیلا خیلی قشنگ و درست گفت، آگاهی باید بدونیم کجا وایسادیم، چی میخوایم. صحبت من اولش با فعالینه، با اونایی است که فعال هستن، با اونایی که دارن نقش بازی میکنن توی مبارزه علیه ستمگرا. زنان کوبانی شوق‌آور بود مبارزشون، ولی این مبارزشون برای حق زنان نبود، اینا دارن برای خاک میجنگن. حالا اگه غیر مستقیم برای حق زنان هم باشه. مسئله اینه که نکته دیگه اینه که توی این اوضاع ستم جنسی، عرصه که عرصه مبارزه زنان است، یه عرصه مرکزیه. اگر جنبش مبارزاتی بخواد متحد بشه باید به این یاری برسونه. کارگری، دانشجویی، کسبه، مردم باید به این جنبش کمک بکنن متشکل بشه و سرپا باشه. متشکرم ازتون.